به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما بانوان گران ارج، آقایان عزیز، عرض سلام و احترام و ادب دارم. امیدوارم که حال یکان یکانتون خوب و پر از سلامت و عافیت باشه. خدای متعال رو شاکر هستم که در نشست دیگری با هم گفتگوی وظایف پدری رو پی میگیریم. یه کوچولو تغییر روز داشتیم، از چهارشنبه به سه‌شنبه تغییر زمان پیدا کردیم. یهویی هم شد، چون که حواسمون نبود که فردا شب شب شریف ملکوتی یلداست و مراسم انار خوران رو داریم، لذا گفتیم که مزاحم این مراسم نشیم و به انار خوری بپردازیم. لذا پدران و مادران و تمام انار خوران عزیز امشب در سه‌شنبه گفتگوی وظایف پدری رو برگزار میکنیم. باری ششمین نوبتی هست که خدمت شما هستیم و در این ششمین نوبت گفتگوی ما هنوز در وظایف مقدماتی است، که البته یه بخشیش رو امشب تمام میکنیم انشالله اگر عمری داشتیم تا ادامه جلسه. به ذهن عزیزانی که در نشست جدیدی هست که خدمتشون هستم یا احیانا مباحث رو تکرار میکنم، براشون یادآوری میکنم که ما در بحث وظایف پدران عزیز گفتیم یه سری وظایف داریم به طور مستقیم بین اونها و بچه هاشون انجام میشه، بهش میگیم وظایف مستقیم پدری. یه سری وظایف داریم که به طور مستقیم برای بچه ها انجام نمیشه، یعنی پدر فیس تو فیس با اون فرزند توی اجرای این وظیفه مواجه نیست، اما یه وظایف مقدماتی هست. یعنی وقتی شما تو ظاهر نگاه میکنی پدر داره با کس دیگری تعامل میکنه و وظیفهشو نسبت به کس دیگری انجام میده، اما اون وظیفه نسبت به اون آدم دقیقاً وظیفه پدری پدر هست نسبت به فرزندش. خب در این جلسه پایان میدیم بخشی از این وظایف مقدماتی رو که عزیزان خاطرشون هست ما در وظایف پدر یعنی شوهر در برابر مادر یعنی همسر خودش داریم صحبت میکنیم بر اساس اون قاعده. یعنی عزیزانی که میخوان ریل گذاری بحث خاطرشون باشه، ما هنوز داریم کلمه استفراح رو توی ششمین جلسه در بحث وظایف پدری صحبت میکنیم، در موضوع این که فرموده بود که پدران باید همسر خودشون رو که مادر بچه هاشون باشه استفراح کنند و این چه بچه شون دختر باشه چه بچه شون پسر باشه وظیفه پدری اونهاست نسبت به فرزندشون. ما داریم اینو با هم بحث میکنیم. توی این سلسله گفتگوها رسیدیم به اینجا که سه تا دست کار، سه تا دست وظیفه مقدماتی پدر در ماجرا و سامانه استفراح نسبت به خانومش داره. خب نسبت به خانومش داره، استفراغ هم درسته ها آقای مانیان جان، اما اینجا ما استفراح رو میگیم. استفراح یعنی تمام وقتشو و فراغتشو بذاره اونجا. این استفراغ اون استفراغه نیست، این استفراغ خوبه قشنگه، یعنی میگیم استفراغ وسع، اما تو حدیث استفراحه. آره یعنی تکریم، بزرگ داشتن. و گفتیم استفراح صفت فعله، تکریم صفت فعله، یعنی من یه کاری باید بکنم که اسم اون کار استفراح باشه. یعنی استفراح تو دل نیست، استفراح باید برونداد داشته باشه، ترشح داشته باشه، ریزش داشته باشه. شما باید به من نشون بدی آها این کاری که این آقاه میکنه در قبال خانومش اسمش استفراح خانومشه. ها اگه نشون داده نشه استفراح نیست. خب ما سه تا محور رو روش می‌خوایم صحبت کنیم که دو تاشو گفتیم، این نوبت می‌خوایم محور سوم و آخر رو بگیم تموم کنیم. گفتیم وظایف عاطفی داره شوهر در قبال خانومش، یعنی استفراح عاطفی مثلا بگید اگه دوست دارید این کلمه رو. دو، وظایف مادی داره در قبال خانومش که استفراغ مادی بگید اگه دوست داشتیدش. یه وظیفه سوم رو هم نسبت بهش اشاره کردیم که تو این نوبت میخوایم واضح کنیم، اسمش هست استفراغ معنوی یا وظایف معنوی شوهر در قبال همسرش. خب بازم یادآوری میکنم عزیزان خودم رو که من توی این بحث خیلی از نگاه یک بحث روانشناختی به بحث نگاه نمی کنم. عنوان بحث ما وظایف پدری هست، اما تو دل بحث ما چنان که تو وظایف مادری گفتیم، ما تکیه بر کتاب و سنت میدیم، یعنی قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام، آموزه ها و تعالیم دین مبنای بحث ماست. حالا گاهی اوقات ممکنه به برخی از نکات و مباحث مربوط به موجود در دانش‌هایی مثل روانشناسی و علوم تربیتی هم اشاراتی کرده باشه، اما بیس بحث ما این نیست. خب عرض کنم خدمتتون که می‌خوایم این نوبت بریم سراغ استفراغ معنوی، یه خورده روی این با هم صحبت کنیم. وقتی که میگم معنوی، شما لزوماً معنویت رو اینجا معنای دین نکنید. خب یعنی وقتی میگم وظیفه معنوی شوهر در قبال خانمش، نه وظایف دینداری، ها، به معنای دین نیست. معنا میکنم یعنی چی. خب معنویت توی این تعریفی که من ازش دارم استفاده میکنم برای بحثم، عبارت است از تمام اون مسائل و موضوعاتی که به روح و روان اون خانم ارتباط داره، به تمام موضوعاتی که به روح و روان اون مادر، به روح و روان اون خانم، اون همسر ارتباط پیدا میکنه میگه مسائل معنوی. حالا وازش که بکنیم میبینیم که یعنی چی و دین کجای این چیدمان و هندسه قرار داره. یه دسته از وظایفی که جناب پدر اینجا در پوزیشن شوهر باید انجام بده، وظایف حوزه معنویت. ببین عزیزان، روح و روان انسان بخش مهمی از حیات انسان رو داره. ما یه جسم داریم و یه جسد داریم و یه روح و روان داریم. عملا ما چهار واره هست اندام واره های شخصیتیمون. حالا میتونید جسم و جسد رو توی یه فضا معنا کنید، بگید مثلثی است، منظومه حرکت زندگی انسان. ما یه جسم و جسد داریم، یه روح داریم و یه روان داریم. مجموعه مسائل مربوط به روح و روان انسان، عرض کنم خدمتتون که مباحث معنوی اوست. و نکته مهم اینه که در ادبیات دینی ما بین روح و روان انسان و جسم انسان یک پیوند بسیار جدی قرار گرفته. یعنی اگر حال روح کسی خوب نباشه، حال روان کسی خوب نباشه، حال جسم او هم از حال روح و روانش متأثره. ممکنه شما یه دونده بسیار خوبی باشید، سهمیه المپیک هم بردید، اما یکی دو ساعت قبل از مسابقه شما به دلیلی روح و روان شما به هم ریخت. روح و روان شما که به هم بریزه، حرکت جسمی شما هم آسیب می‌بینه. شما اون دونده 4 ساعت قبل نیستید، دونده روز قبل نیستید. شما ممکنه تو درس، تو دانش یک انسان بسیار نخبه و فوق عادت باشید، اما یه حادثه ای اتفاق افتاده، روح و روان شما آسیب دیده، به هم ریخته، ویران شده، معوج شده. شما یه دانشمند دیگه نمیتونی مثل روز قبلی که اونطوری بودی اونطوری باشی. میدونید روح و روان انسان در حرکت جسم و جوارح انسان، حتی از اون ور عزیزان، حتی از اون ور ببینید، وقتی که یه انسانی به لحاظ جسمی ضعفایی داره و اما یه حادثه ای رخ میکنه، روح و روان او قوت پیدا میکنه، روح و روان او جان میگیره. وقتی روح و روان او جان گرفت، حتی حرکت جسمی او رشد غیر قابل تصور و پیش بینی میکنه. یعنی این قد با هم، یه مثال بزنم، یه مثالی که واقعا شوخی نیست اما توش ممکنه یه مقدار رایحه طنز باشه اما حقیقت داره. یه کسی نقل میکرد از دوستان عزیز من سالیان قبل، خیلی این حرف قدیمیه ها، شاید مال 30 سال قبل باشه، وقتی میگفت اینو خودش میگفت مثلا مال اون سال قبل، میگفت که روحانی کاروان بودم من در مکه، و خب حج واجب می رفتن مردم از ایران و من هم روحانی کاروان بودم. خب مراسم حج معمولا غالبا نه همیشه کسانی هستند که سن بالایی دارن و به هر حال سالهاست منتظر بودن اسمشون اصطلاحا در بیاد و مسائل اینجوری. گفت از قضا همون سال که من توی اون حج اون کاروان روحانی اون کاروانشون بود، اتفاقا سن مخاطبانم هم خیلی بالاتر از حد همیشه بود. این سال هم مصادف شد با اون قصه معروف آتش سوزی چادرای منا، معروف دیگه، اون قصه بسیار موضوع مهمی است و اون اتفاقاتی که افتاد و تلفاتی که داده شد و اینا. ایشون میگفت که ما تو کاروانمون یه حاج خانمی بود که اینقدر طفلی به لحاظ جسمی مشکل داشت که خب با ویلچر باید میبردیمش و تمام کارها و برنامه هاشو یکی باید در واقع ساپورتش میکرد، ویلچر رو میبرد اونجایی که حالا باید میخواست بیاد پیاده شه، چقدر طفلی زانوش مشکل داشت. خلاصه خیلی هم ترمز کاروان بود، هم بالاخره واقعا به لحاظ جسمی خانم پیرزن ضعف داشت طفلی. میگفت که تا ایشون نقل میکرد، میگفت یهو اون اتفاقی که افتاد، چادرا آتیش گرفت و همه به سمت کوه فرار میکردن که از این بفرمایید که شعاع آتش دور باشن، از این آسیب آتش دور باشن. ایشون میگفت منم دیگه میدویدم، من روحانی به سمت قله، به سمت کوه که میدویدم، یهو دیدم از کنارم یه کسی سبقت گرفت و رد شد. دیدم ای همون هاش خانومه است، یعنی همون هاش خانومی که با ویلچر ما میبردیمش و یا آخدن جون و اساس زنان ماشاءالله چه سبقتی گرفت و رفت. ایشون گفت من موندم اصلا که خدای نکرده تو حالا مثلا ما سر کاری بودیم که خب ویلچر در دست میچرخاندیم حضرت عالی رو. و گفت بعدم که الحمدلله رسیدیم لب کوه، دیدیم دوباره وای ننه جون پامو نمیدونم تکون نمیتونم بخورم و کوه ویلچرم و این دروغ نبود، یعنی این نقش بازی نمی کرد، هر دوش حقیقت بود. اما روح و روان این زن الان یک فضایی پیدا کرده، به او یه دستوری میده، دستور حفظ جان، که دیگه پوکی استخوان و ضعف آرتروز و عمل ACL و PCL و تمام اینها رخت میبندد و فقط تو باید به سمت قله حرکت کنی. ماجرای اثرگذاری روح و روان در جسم انسان ماجرای بسیار مهمی است. حالا این مثال رو عزیزان چی گفتم؟ ما با یک شخصی به نام مادر مواجهیم که او کلی وظیفه های درشت در مادری داره، وظیفه های ظریف دقیق منیع درشت. ها حالا چطور اون دونده المپیک که حال روحش خوب نیست دیگه نمیتونه خوب بدوه، چطور اون خواننده و دانشمندی که حال روح و روانش خوب نیست دیگه حال درس و بحث و فحص و پژوهش نداره، یه مادری که حال روحش و حال روانش خوب نیست، حال معنویتش خوب نیست، اون خانم دیگه نمیتونه در پیچش ها و چرخش ها و صعوبت های مسیر مادری اونجوری که باید وقت بذاره، جان بذاره، انرژی بذاره، عقل و فهم بذاره. میدونید چرا؟ چون عقلش آسیب، چون روحش آسیب دیده، چون روانش آسیب. یعنی شما از اون کسی که تو المپیک، فرض تو که دیروز دویدی اصلا رکورد زدی پسر، میگه آره ها اما امروز یه خبری آمد، حال روحم خوب نیست، یه اتفاقی افتاد، من حال روانم ریخته به هم، من آدم قبلیه نیستم. یعنی گفت کشتیات غرق شده، گفت نه بابا خودم غرق شدم. وقتی یه اتفاقی میخوره میفته، روان یه کسی غرق میشه، روح یه کسی غرق میشه، حرکت‌های جسمی او هم بخوای یا نخوای تأثیر میگیره. حالا شما فرض رو بر این بذار دو تا خانواده، یک مردی توانایی بسیار عالی داره، داره وظیفه خودشو در قبال همسرش در امور معنوی به خوبی خوب عمل میکنه، خب یک آقایی وظایفشو در قبال خانمش در امور معنوی عمل نمیکنه، خب حالا نتیجه رو عزیزان ببینید. اون خانم اولی، اون مامان اولی، حتی اگر مادر متوسطی باشه به لحاظ مادری، چون پر انرژی روحی و روانی است، بسان اون خانم از خیلی ها سبقت میگیره و در این کشاکش حرکت کوهستانی پیش میره. خب چون پر انرژی دیگه، یه اورانیوم غنی شده است. اما اون خانم دومیه، حتی عزیزان اگه یه مامان متوسط رو به بالایی هم باشه، سواد خوبی داشته باشه، مهارات بدونه و و و، اما چون خالیه، چون توهیه، چون تنکه، بسیاری از وظایف مادرش رو زمین میمونه، بسیاری از امور رو دیگه نمیتونه انرژیک انجام بده، چون دیگه حال نداره، روح نداره، جان نداره. میدونید؟ پس خواستم یه خورده اول اهمیت این موضوع رو بگم خدمتتون. خب عرض میکنم در طول مسیر روح و روانو اهمیت این موضوع رو بگم، بعد تو ساختار انشالله اینها رو با هم بحث میکنه. پس این اهمیتش کاملا مشخص شد تو این جهت. به تعبیری نقش افعال قلب در افعال فعل اصطلاحاً، یعنی افعال قلوب در حرکت‌های رفتاری ما، یعنی جوانه ما و جواره ما. خب من در امور معنوی عزیزان چند بخش کردم وظایف پدر رو در قبال خانومش، که گفتم نونشو بچه‌ها اتفاقا می‌خورن، یعنی یه مامانی که حال روحش، حال روانش خوبه، نون این مامان قوی رو کی می‌خوره؟ بچه‌ها می‌خورن، بچه‌های مربا، بچه‌های مهذب. باری حالا بیاید سراغ این بحث. ببینید من توی سه تا بخش خدمت شما این وظایف پدری رو در حوزه امور معنوی عرض میکنم. یک، امشب برگه نداریم، یعنی اعتراف کنم که چون خیلی همه چی تون توند و سک سکی شد نتونستم بشینم برگه رو آماده کنم و تا چند لحظه قبل از جلسه تونستم خدمتتون برسم و کار رو تنظیم کنیم. پاپیروس نداریم امشب، شما در ذهن عزیزتون عرایزی که میگم رو پاپیروسانه ثبت بفرمایید. ببینید ما در بخش مسائل معنوی روح و روان یک بانو وظایف شوهر و بابای بچه ها رو به سه بخش تقسیم میکنیم. بخش اول رشد فردی بانو. رشد فردی بانو، یه تذکر بدم. ببینید اصلا قرار بر این نیست که دو نفری که با هم ازدواج میکنن، آقا و خانوم، یه نفری خودشو فقط وقف خانه کرده باشه، فقط از جیب بخوره، از انبار خرج بکنه، فقط هی دائم یا سر جاش بمونه، متوقف بشه، یا حتی به عقب برگرده، اما یه کسی به نام آقا بره رشد کنه، انواع رشد ها رو داشته باشه. مسیر زندگی مسیر رشد دو نفر است، مسیر رشد دوگانه است، یعنی هم بانوی خانه باید رشد بکنه، هم آقای خونه باید رشد بکنه. ما تو بحث رشد آقا تو وظایف مادری تلنگرهایی زدیم، الان تو رشد خانوم در حوزه کار مادری توسط پدر داریم صحبت میکنیم. اولین وظیفه روانی که یک مرد بر عهده داره رشد فردی خانومش. من از رشد فردی بیشتر به سه حوزه نظر دارم. یک، رشد علایق، رشد روح، رشد جسم. ببینید بانوی خانه شما دارای یه علایقی هست. این علایق هم دیگه لازم نیست تذکر بدم، به خاطر اینکه هممون با این زبان و با این ادبیات آشنا هستیم که این علایق تو سه تا دایره قرار میگیره. دایره سبز که اوپن اوپن هست، مجاز مجاز است. دایره قرمز که نهی نهی، ممنوع ممنوع، و دایره زرد که خب دربارش با هم قبلا صحبت کردیم. طبیعی است که این بحثی که الان من در حوزه علایق این خانم دارم مطرح میکنم، که میگم وظیفه مرد اینه که حمایت کنه از علایق همسرش، تو حوزه دایره سبز است و تو حوزه دایره زرده. خب بانوی خانه شما وقتی وارد خانه شما شد، یه علایقی رو با خودش آورده در منزل شما. خب این علایق رو ما سه تا ریاکشن نسبت بهش میتونیم داشته باشیم. یک، ریاکشن ذبح، یعنی از خونه پدر که تشریف آوردی خونه شوهر، هر آنچه داشتی از علایق دفن می‌فرمایی یا در منزل پدر ثبت می‌فرمایی. شما فاقد هر علایقی وارد خانه شوهر می‌شوی، زین پس علایق جدیدی بر اساس نظر همسر پیدا می‌کنی. این یک ریاکشنه که تو جامعه ما موجوده، کمم نیست، تو بین ما مذهبیام هست. یه ریاکشن دیگه هم داریم. ریاکشن دیگه اینه که همون علائق همونی که هست 100% بدون هیچ تغییری کپی میشه، پیست میشه، میاد تو خونه همسر در حوزه مادری، در حوزه غیر مادری همزمان این کار داره انجام میگه. علائق متفاوت دیگه، من به نقاشی علاقه من بودم، هفته دو تا بوم میکشیدم، الانم دوباره من بوم بردوش با تمام رنگ و بوم و قلم و همه چی میام خونه شوهر و در حین مادری باز هم بوم خودم رو میکشم، قلم خودم رو میزنم، هرچی هرچی هر علائقی دارم دیگه، درسته؟ من فعلا توی نوع علائق نمیخوام مثال مصداقی بزنم. ریاکشن دوم این بود که مواجهه ما اینه که تمام اون علائق کپی میشه، پیست میشه، بدون هیچ تغییری توی خونه همسر هم ادامه پیدا میکنه، که این هم خب هست، نمیگم نیست. یک مواجهه سوم ما داریم. مواجهه سوم به رسمیت شناختن علائق همسر پس از آمدن وارد زندگی جدید شدن، به رسمیت شناختن اون علائق، اما طی و عمل کرده این علائق بر اساس مصلحت خانواده، بر اساس مصلحت خانواده. عزیزان این همین موضوع در باب علائق فردی شوهر گفته میشه. این جناب آقای شوهر به یک سری امور علاقمند بودند، فرد فرمایید ایشان کوه می نوردیدند، ایشان فوتبال بازی می کردن، علاقه شخصی ایشان بود، ایشان هر علاقه تو اون دایره هاست، مثلا عرض می کنم، یعنی اینجا جنسیت منظورم نیست. ریاکشن سوم چی بود؟ که ما این علاقه خانوم رو به رسمیت می شناسیم، اصلا ذبح و گیوتین نیست، اما کپی پیست هم نیست. این علاقه باید بیاد داخل منزل جدید، اما تابع مصلحت این منزل حرکت پیدا بکنه. مصلحت یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مقدارش در یه سری از زمانها همون جوری که بوده حرکت پیدا میکنه، یه مقدارش در یه سری از زمانها بلکه رشد و افزایش پیدا میکنه، یه مقدارش در برخی از زمانها تابع شرایط محدودیت پیدا میکنه، حتی گاه توقف پیدا میکنه. دقت کردید؟ اینها بر رسیدگی اون آغاز به نوع علاقمندی های بانوی خان. من مثال خیلی واضح بزنم، این بانو، حالا اینو شاید در حوزه علایق فقط نباشه، با مهارت و توانایی هاست، این خانم زبان انگلیسیش بسیار خوب بوده و خیلی زحمت کشیده، سالها کلاس رفته، واقعا در یه حد بسیار خوب زبان انگلیسی هست. خب پدرش زحمت کشیده، خودش زحمت کشیده، درس خونده، انصافا اومده منزل همسرشون. این آقا رسیده به اینجا که خب خانم من این همه زحمت کشیده، اگر من بگم که عزیزم همه رو میذاری تو تاخچه و میبوسی بوسی برای همیشه، خب این که بیچاره ویران میشه. خب چه کنم چه نکنم؟ خودش برنامه ریزی کرده، تدبیر کرده، پرس پرسان هفته یه جلسه، یه روز این خانم میره توی یه آموزشگاه زبان تدریس میکنه، یعنی ترمو یه جوری چیدن واسه یه عده‌ای چیدن که بشه هفته یه بار رفت دو ساعت مثلا تدریس کرد. یعنی این خانم چون دو تا بچه هم داره مثلا این خانم دیگه، خب علائق این خانم سر جاشه، کپی شده، اومده اینجا. اما ببین تو اگه هر روز بخوای معلمی کنی، این بشه شغل شاغل ثابت تو، دیگه مادری نمیتونی بکنی. یا تو اینجا مادری، شوهر هم موظف علاقه شما رو ساپورت کنه، اما این علاقه در خدمت مسیر خانواده شما در طول مسیر زندگی هم زبان انگلیسی رشد میکنه، کتاب ترجمه کن، مقاله ترجمه کن، رشد بده، خودت افزایش توانایی و مهارت پیدا کن. در طول مسیر زندگی این بانو میابه که این علاقش نه تنها از بین نرفت، به آلبوم و آرشیو نپیوست، اما توی خانه به رسمیت شناخته شد. یعنی مادر در کنار مادریش احساس میکنه من و علاقه هام، من و تعلق خاطر هام هم برای این شوهر محترم است، یک، هم این شوهر نه تنها اینا رو محترم میدونه بلکه کمک میکنه که این علاقه ها هویدا بشه، نقشی پیدا کنه، و سه من یه مامان اتفاقا توانام تو نگاه بچه‌ام. یک پرانتز واسه باباهای عزیز باز کنم. پدران عزیز، هرچه مادر خانم شما، مادر خانم شما چیز نداشت و نقطه ویرگول بود، نه مادر خانم شما، هرچه مادر که او خانم شماست تواناتر و قویتر باشه، بچه ها روی او حساب مادری بیشتری باز میکنن. تو رو خدا ببین، من این مثال بزنم، وقتی بچه میشنفه که مامان بعد از سالها کافیه مثلا این همون مثال زبان رو بگیرید، این خانم اصلا به حرف ز حساسیت پیدا کرده، کافیه زنبورکی وزوز کنان بره، این خانم فیلش یاد هندوستان میکنه، یه آهی از نهاد میکشه، حیف چقدر خونه پدرم زحمت کشیدم، چقدر زبان انگلیسیم خوب بود، حیف همش از یادم رفت. این حیفا میدونی چی میشه؟ هم خود این خانوم حیف میشه، هم خود این مادر حیف میشه، هم خود این مادر احساس ذلت میکنه، احساس متوقف شدن میکنه، هم بچه ها روی این مادر اون حساب رو باز نمیکنن. دقت میکنی؟ یعنی اگر این مادر احساس کنه که من یه زبانی خواندم و وقتی آمدم وارد این زندگی این علاقه از بین رفت، من مرد اینجا باختم نبردم، میدونید، خواستم به حساب خودم او زبان نداند یا کار زبان انگلیسی نکنه که بیشتر مادر باشه، اما مادری یه بخشش تأمین امور معنوی او. این یه مثال، وقتمون زیاد نیست و الا میتونستیم وایسیم روش و با هم نکاتی رو عرض کنم. چقدر علم پیشرفت کرده والله ها، یعنی قبلا میگفتن این گوگل چیشی ترجمه میکرد و الان ما اینجا عزیزانی داریم که تا من هنوز آب کفن کلامم خوش نشده، دوستان قشنگ اینجا تبدیل میکنن و یعنی اصلا کل بحث داره پیاده میشه. درود بر آقای سعادت عزیزمون، خدا حفظتون کنه انشالله. ببینید، بریم سراغ بحث بعدی. پس یکی رشد علاقه های اون بانوست. حالا گفتم این علاقه ها رو شما هی ریز کنید، علاقه هایی که عقل و دین و عرف و شرع اونا رو تأمین میکنه. و این خانم، یه نکته مهم بگم، گاهی اوقات من آقای نوعی زبونم لال، سعی میکنم علاقه سازی کنم. ها، علاقه دوستان، علاقه است، علاقه سفارشی نیست، علاقه تمنایی نیست، یعنی تو رو خدا بیا به این موضوع علاقه مند شو نیست، اگه علاقه مند نشی ازت راضی نیستم نیست، علاقه علاقه است. علاقه از عین و لاف و قاف میاد دیگه، یعنی اون پیونده، اون علقه است. یعنی اگر مثال میگم، این خانم ابدا به چیزی به نام نخ و سوزن و خیاطی علاقه نداره، علاقه یه چیز دیگه است. حالا آمده در خانه شوهر، این شوهر خطای محاسبه، ببین عزیزم، حالا درسته که تو علاقه من بودی به فلان بحث مثلا، اما بالاخره اون به چه درد دنیا آخرت میخوره؟ یه خورده برو خیاطی یاد بگیر، سوزنی، نخی، چرخی، هم بتونیم چرخی به چرخانی، هم این چرخو به چرخانی، این علاقه نیست. میدونید این خانم ممکنه بره این رو یاد بگیره ها، چرخی رو هم بچرخانه، اما شما فکر نکن بردی که الحمدلله ما بحث معنوی ایشان رو هم که هزار گفت خب تیک زدیم، داریم عمل میکنیم، ایشان خیاط شدن. نه، آیا علاقه اوست؟ یا به هر حال اینجا من ریش گرو گذاشتم، یا یه جورایی در رو دروایسی رو قرار دادم که او رفته یه علاقه رو به سفارش من عمل میکنه بیان که علاقه داشته باشه. علاقه دوستا، یه نکته مهم بگم، ویژگی علاقه اینه که آدمی از انجامش خسته نمیشود، کیف میکند. این ویژگی علاقه است. علاقه، من دارم عزیزانی که میگه فلانی، من باور کن 10 ساعت پشت لپتاپ دارم یه جستجوی علمی میکنم، حالا تو بحث دینی مثلا مثال میذارم، روایاتو میبینم، آیاتو میبینم، فحص میکنم، لغتو بررسی میکنم، یهو اذان میاد، مثلا من 8 ساعت 6 ساعت پشت لپتاپ دارم کار میکنم. شما به این میگید علاقه، دقت میکنید؟ به این میگید علاقه. حالا بانو یه جور علاقه دو تا ویژگی داره: یک، آدمی از انجامش خسته نشود، کیف هم بکند، ولی علاقه نیست دیگه، علاقه نیست. من فقط یه تلنگر میزنم که نشنویم چقدر مادری علاقه خیلی از خانوماست. علامت سوال: خیلی از مامانا مادری میکنن مثل اونی که خیاطی میکنه، اما از مادری کیف نمیکنه. اینجا خیلی حرفی که نمیخوام برم میرم تو وظیفه مادری. خیلی ها مادری میکنند، از مادری خسته نمیشن و لذت هم میبرن. چی میشه که این میشه؟ چی میشه که این میشه؟ میدونید؟ خب حالا از این بحث برگردیم. خب خوش به حال شما که شما عاشقشید و کیف هم میکنید. خدا شما و معشوقتون رو و کیفتون رو انشالله همیشه پر از رشد و رشاد و افزونی قرار بده. خدا حفظتون کنه. باری، پس علایق من گفتم. در کنار علایق من بلافاصله یک کلمه رو اضافه میکنم، میگم امور مربوط به جسم اون خانم، رشد امور جسمی. نگید که خب مادی رو که تو گفتی هفته قبل، نه نه، میخوام یه تعریفی بکنم. یه بخشی از امور معنوی، روحی، روانی برمیگرده به امور جسمی. یعنی چون داریم بحث دقیق اینجا با هم میکنیم، آقایان عزیزمون به خیلی از امور باید با دقت بیشتری برسن. ببینید، اگر فی المثل یه آقایی یکی فلانی، من فلان زمان برنامه ریزی میکنم میمونم خونه که خانمم بره باشگاه، هفته 2 روز میره باشگاه، هفته 3 روز میره باشگاه، اتفاقا خودم میرم ثبت نامش میکنم، خودم پیگیری میکنم، ترم تموم شد، شهریه پرداخت کردی، نگران بچه نباشی یا خوابون دمشا، چرا اینقدر دقت داری واسه این امری که باشگاه که امر جسمیه دیگه، اونجا به روح و روان که کار ندارن دیگه، درسته؟ چه میدونم پیلاتس میفرمه، اموری که بلد نیستم. این امور جسمی چه ربطی به روح و روان داره؟ حضرت رو بحث میکنی. آها، ربطش میدونی چیه؟ ربطش اینه که این آقای فهیم، این آقای دقیق میگه فلانی، بانوی خانه من اگر احساس بکنه به لحاظ جسمی فرسوده است، او 2 تا فرزند داره، 3 تا فرزند داره، تجربه بارداری سخت داره، او اگه احساس کنه که در امور جسمی اون تازگی و اون قوتی که باید داشته باشه نداشته باشه، روحش میریزه به هم، روانش میریزه به هم. من خودم از او میخوام که باشگاه بره، که این باشگاه رفتن، این سلامت و توازن جسمی حتی کمک میکنه به فهم روحی روانی او. دقت میکنید؟ یه مثال خیلی ریز بزنم دوستان، مثال ریز بزنم. آقایی برافروخته شده بود که ای بابا والا به خدا ما نمیدونیم این خانم روزی 10 بار میاد ترازو میذاره، میره بالا چک میکنه، اینقدر فلان، اینجور اینجور، کم شدیم، زیاد شدیم، این چه وضع است؟ و بپرداز به امور اصلی معنوی و به مادری و خدا و پیغمبر. و گفتم که یه لحظه بشین، تو رو خدا یه لحظه وایس و عزیزم بمون که حالا با هم به کجا شدین شتابان با یه ترازو که اینقدر ادمات به هم بریزه. فلان، این ترازو مشکلش چیه این خانم؟ یعنی ایشون چرا اینقدر دقیق نسبت به این وزن کشی هر روز، روزی چند بار آنتی بیوتیکی، روزی هر 8 ساعت یه بار خودشو وزن میکنه؟ خب یه خورده تحلیل کردیم با هم باز کردیم. آها، ببین نگاهش اینه: من صبح تا شب تو خونم، من پیاده روی ندارم، اصلا من وقتی ندارم که برم بیرون خونه، من 4 تا بچه دارم و من اینقدر اضافه وزن دارم، این اضافه وزن خودش یک آینه دقیق است نسبت به این که پس من به خودم نمیپردازم. این ترازو اصلا زبونه، این ترازو یک جیغ بنفشه، این تفری روزی 3 بار ترازو رو میذاره، بلکه تو بدونی اصلا چی داره میگه. یعنی این ترازو خودش آینه است، یه بیلبورد وسط اتوبان، تو چرا نمیخونی از این ترازو؟ این کاری به این عقربه ها که میره میاد نداره، داره یه حرفی به تو میزنه که فلانی ببین جسمم از بین رفت، ببین جانم از بین رفت، روحم داره آسیب میبینه. دقت میکنی؟ تو باید اینو به رسمیت بشناسی. یعنی امور روحی و روانی گاهی اوقات به رسمیت شناختن امور جسمی اوست. حالا ممکنه امور پزشکی باشه، امور ورزشی باشه، هر امری که حالا شما بر اساس فهم و دقت و بصیرت و کیاست و فراست خودتون تو این امور دقت میکنید. میدونی چه عرض میکنم؟ حالا یه خورده دستمون رو هم اسلام از پشت بسته تو این بحثا، مجبوریم از پشت نببشید، دستمون کلا بسته است. یه خورده من تو ذکر مصادیق هم دیگه خیلی راحت ورود نمیکنم، اما شما تا ته قصه متوجه ماجرا باشید که هر چه شما بپردازید بیشتر به امور ظاهری که پیوند به امور روحی و روانی داره، شما وظیفه خودتون رو در قبال او به درستی انجام دادید و روح و روان او در واقع قوت بیشتری پیدا میکنه. خب من اینو میبندمش، اما شما لطفاً نبندیدش، بشینید واقعا فکر کنید. به خدا قسم اینی که میگم عین نگاه هم هست که دارم ارائه میکنم به شما. به خدا قسم یک کسی آقای قصد قربت بکنه، خدایا توکل بر تو، من میشینم تو خلوت خانه خودم فکر میکنم ببینم که من چه کاری در برابر خانمم باید انجام بدم که او روح و روانش تقویت بشه، چه فرصتی به او میتونم بدم که او آمادگی بیشتری برای انجام زحمات و خدمات سنگین ما. این تفکرها پیش خدا خیلی ارزشمنده، والا به خدا خیلی تفکرش ارزشمنده، یعنی این تفکرها خیلی معنا داره. به جای که بشینم بالاخره دربی امروز چنگ شد، تماشاگر بود نبود، چرا نبود، چرا این بر بود، یعنی یه تفکر، یه دربیای دیگه است رو اینا مطالعه کنم، فکر رو اونها بذارم. خب باری یه قسمت دیگه هم دارم اینجا. پس این بخش اول شد، یعنی رشد فردی اون خانم، که حالا من چند تا مثال زدم خدمتتون. دو، رشد اینایی که عرض کردم الان، این مثال بانویی که فرمودن فرق روح و روانو بگو، این مثالایی که عرض کردم غالبا جنبه های روانی خانم بود، جنبه ها، یعنی او اعتماد به نفسش، سلف کانفیدنسش قوت پیدا، او احساس بودن میکنه، احساس بفرمایید که خود بودن میکنه. میدونید این خیلی نکته مهمه، این خیلی نکته مهمیه. من میگم امور روانی، امور روانی میدونید یعنی مثل افسردگی، یعنی یه افسردگی که حال جسم اونم میگیره، یه اعتماد به نفس. امور روانی همونایی هست عزیزان که روانشناسان بهش میپردازن، یعنی سایکولوژیست ها بهش میپردازن، روان شما رو ساپورت میکنه. خب باری حالا میخوام بیام قسمت روحی. نوشتم رشد روحی و عقلی او. دوستانی که دارن فلش مینگارند، وظایف معنوی خانوم، یعنی وظایف شوهر در قبال روح و روان خانوم، قسمت اولش رشد فردی بانو، تو پرانتز رشد فردی روانی بانو، حالا رشد روحی و عقلی بانو. آقای عزیز یه چند تا قدم با هم بیایم عقبتر. یادتونه خوندیم الرجال و قوامون علی النساء، گفتیم اینجا رجال یعنی آقاها، شوهران عزیز، نساء یعنی بانوان، همسران گران ارج. آقایان عزیز اینجا نساء اصطلاحاً مطلقه ها، نفر بود الرجال و قوامون علی النساء تو کدوم جنبه شخصیتی اون زن نیست، کلانه، همه چیه. یعنی آقای نازنین رشد روحی اون خانمم تو توش نقش داری، تو قوامی، حتی تو رشد روحی خانمت، حتی تو رشد عقلی خانمت، حتی تو رشد روانی خانمت، حتی تو رشد جسمی خانمت. درسته؟ نگه که ای بابا چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا وظایف پدری داره، روحی روانی، این حرف، اینا رو می دونم ها. اصلا پدری همین رفقات دیگه، اصلا پدری همین مادری، یادتونه گفتیم چقدر سهمگین بود این وظایف، چقدر تلفاتون بس دادیم، بالاخره مسئولیت همینه دیگه انصافا. ببینید فرموده که رشد روحی عقلی این خانم، یعنی شمای مرد جزء وظایفت در قبال بچه عزیزتون اینه که یه مادری این بچه داشته باشه، که این مادر توسط بابای این بچه که شوهر اون خانم بوده تو امور روحی عقلیش انرژی گرفته باشه. عزیزانی که بحث‌های منهقی رو در گفتگوهای تدبر در قرآن پیگیری می‌کنند، چندین جلسه درباره عقل ما اونجا صحبت کردیم. اینجا می‌خوام یه تلنگر یه دقیقه‌ای بزنم. یه جنبه از عقل ما در طول مسیر زندگی رشد می‌کنه. ممکنه یعنی شما یک خانمی باشید که 50 سالتونه هنوز داره رشد عقلی پیدا میکنید. ممکنه یه بنده خدا یه خانمی باشه 30 سالشه رشد عقلش متوقف شده هستن. اون جنبه از رشد عقلی که تا خیلی از دورهای عمر ادامه پیدا میکنه جنبه های عقل اکتسابیه، یعنی زندگی که من توش هی عقلم افزایش پیدا میکنه. ما به این میگیم رشد روحی عقلی. آقای عزیز، رفتار شما، علم و آگاهی و دانایی شما در رشد عقلی روحی شما خانمتون مؤثره. من در زیر فرمایش بانویی که پرسیده بودن، یکی از معانی روح میشه عقل. ها، وقتی میگیم رشد روحی یعنی رشد عقلی او، روح و عقل اینجا خیلی با هم دیگه پیوند ترکیب هم هستن دیگه به لحاظ معرفتی فعلا اینجا. خب من چند تا مثال میخوام بزنم. یک، مگه میشه رشد عقلی و روحی یه خانوم رشد نکنه، رشد بکنه، مگر اینکه فهم دینی و معرفتی او رشد نکرده باشه؟ به دیگر سخن، یک، برنامه ریزی این مرد برای رشد دینی معرفتی همسرش. یعنی خانم جوان شما وقتی وارد زندگی شما شد، الان 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، 10 ساله، هر قد ساله شماها دارید با هم میای جلو، یکی از سوالایی که به زودی انشالله به سلامتی فوت کردیم هممون خدا ازمون میپرسه اینه که عزیزم رشد روحی عقلی خانمتون رو شما چه کردید؟ یعنی ملائک اینو جز سوالای شب اول قبل، عصر اول قبل، صبح اول قبل، بر اساس اون تایمی که انشالله به سلامتی فوت کنیم میپرسن. خب رشد روحی روانی خانم تیک بزن چه کردی؟ اوضاع دینداریش چجوریه؟ ایشون وقتی وارد منزل شما شد سطح دینداریش این بود. شما برای رشد معرفت دینی او، فهم دینی او، دیندار شدن او اصلا کاری فرمودید؟ پلنی داشتی اصلا؟ اگر این مادر به لحاظ عقلی و روحی یعنی به لحاظ دینی قوی تر بشه مادرتره ها، تو مادری موفق‌تره ها. نکنه یه مامان ضعیف، حقیر، نحیف، لاغر، تنک، بیمایه به لحاظ اعتقادی و دینی داشته باشه. خب اگه یه مادر اینجوری باشه با یه تلنگری میخوره زمین اصلا، با یه تلنگری میشکنه، یه حادثه میاد میپکه. دین و معرفت دینی او رو نگه میداره، او رو قوت میبخشه، او رو جان میبخشه. پس وقتی میگیم رشد معنوی یا وظیفه معنوی، اوضاع دینداری خانم چگونه است؟ حالا آقای عزیز، به هر شکلی بر اساس عرفی که تو توش زندگی میکنی باید همسر تو رشد روحی عقلی یعنی دینی کرده باشه. این جز وظایف شماست. یعنی فرزند شما حق داره که یه مادر قوی به لحاظ دینی داشته باشه. کی قوامش بود؟ آقاه قوامش بود. حالا شما رو به خدا، نمیدونم اگر غلط میکنم بگید غلط میکنی، خودم رو اصلاح کنم. حالا شما رو به خدا، اگر یه آقایی بگه که خانم جان تو اگر برای من داری طبخ میکنی، آشپزی میکنی، دستت هم درد نکنه، خدا بهت خیر دنیا آخرت بده، اما لازم نیست در طول هفته اینقدر خودتو به زحمت بندازی، ها؟ چه میدونم بری از درخت بالا گردو بیاری، پوستاشو بکنی، گردو رو چه میدونم له کنی، روغن بگیری، فسنجون درست کنی. ببین جان، نمیخوام، من امروز رو، دو روز رو عادی تر غذا میخوریم، تو برو به رشد دینیت برس. اون کلاس رو برات معرفی کردم دیگه، اون جلسه رو معرفی کردم دیگه، اون مباحثه رو معرفی کردم دیگه، اون کتاب رو معرفی کردم. یعنی بر اساس اون عرفه. یعنی چی میخوام بگم؟ حالا شما اگه آقایی پیدا کردید، آقا که این آقا میگه من از خیلی از توقعات شخصی خودم دوست، آخه خب من خیلی قرمه سبزی دوست میدارم. خب دوست بدارید شما. این بخواد هر روز درگیر توقعات شما بشه، خب بعدم بالاخره توقعات و آغاز دیگه، این قبلت قبل ماسباها و این ردت رد ماسباها. یعنی اگه اساس و بیت شد جناب قرمه سبزی و فسنجان و آبگوشت بزباش و اون باش و این باش، دیگه پس اصلا تو حال و دماغ نداری، دل و دماغ عزیزم نداری که به امور معنوی او بپرداز. اصلا کرکتر تو مساویست با خوردنی ها، میدونید؟ پناه بر. یک جمله حضرت امیر داره سلام الله علیه، ایشالله توی جلسات نهج البلاغه آفتاب گردان یه روزی بهش میرسیم. جمله اینه: البتنت تذهب بالفتنه، فتنه با تی دسته دار. خب بتنه یعنی شکمبارگی. وقتی یه کسی غلام شکمه، فقط باید بخوره، واسهش نوع خوردن، چیدمان خوردن، چیچی خوردن میشه. نه اینکه خوردن بده، خیلی هم خوبه، خوب خوردن و قشنگ خوردن و نایس خوردن و سفره آرایی خوردن و اینا خوبه، اما البت نه تو، کسی که واسهش مهم فقط میشه خوردن، شکم بارگی، تو ذهب و بلفت عقلشو میبره. خب اگر یه کسی واسهش سفره و غذا و پناه بر خدا، اینی که میگم به خدا نخندید، حالا میخواید بخندید بخندید، اما آدم آتش میگیره. توی جلسه جمعی بودن، مدرسه بود، بچه ها داشتن باباهاشون رو معرفی میکردن، منم نشسته بودم که سخنرانی با مثلا خیر سرم شروع کنم، بچه ها باباهاشون رو معرفی میکردن که شغلشون چیه. به یه بچه رسید گفت بابای من مهندس بشقاب پرنده است. بچه ها زدن زیر خنده، یعنی چی بشقاب پرنده؟ مثلا پسرم میخندید، به نظر من میخندید مثل اون دلقکی که رو سن میخنده اما دلش پر خونه، اما میخنده که پولشو بگیره دیگه. اینم میخندید که به تعبیر لو نره یا به خندش بچه هم بخندن. گفت بابای من اگه غذا شور باشه، کم باشه، زیاد بشه، بشقابا رو میپرونه، بشقابا رو پرت میکنه، مهندس بشقاب پرنده است. این بابا شما اصلا ازش میتونید به وظایف مادری و پدری بگید. وظیفه یعنی چی؟ یعنی بشقاب براش مهمترین شی در این عالمه، یعنی این بشقابه که زندگی او رو تنظیم میکنه. این موضوع موضوع مهمی است عزیزان. یعنی میخوام عرض کنم خدمت شما که خیلی از امور اگر از جانب این آقا تعدیل بشه، یعنی بالانس بشه، تنظیم باد بشه، میمونونش رو قدری سیقل بزنه، این همه درشت نباشه، نظر من، سلیقه من، ذائقه من، من امروز اینو هوس فرمودم، فردا اونو هوس فرمودم، اینا که دیگه پدری نیست، اسمای دیگه داره روش، میدونید؟ یا اگرم واقعا یک کسی اینجوریه، قربت الله اصلا ازدواج نکنه. ازدواج کردن که واجب نیست دوستان، اما اگر کسی ازدواج، یعنی کسی رو برای ازدواج نکردن مؤاخذه، جز صلات اول قبر و شب و صبح و اینا، اصلا این نیست که ازدواج فرمودی نفرمودی پس الی عذاب علیم. نه، ازدواج واجب نیست، اما اگر کسی ازدواجید دیگه واجب است به اصول ازدواج تن بده. یکی از اون اصول ازدواج همینایی که هست داریم با هم دیگه مباحثه و محادثه میکنیم. وای چقدر امشب زود داره تموم میشه تایممون. عرض کنم خدمتتون که پس یکیش تنظیم امور دینی معنوی اون خانم از رشد معرفتی او. خب دومین محور دادن چی؟ اگه برای همسر مهم نباشه ولی خود خانم علاقه داشته باشه چگونه؟ بله این خیلی نکته مهم، من کاملا قبول دارم، خیلی کار اون خانم سخته. یعنی اگر یه آقای اصلا این امور واسهش مهم نباشه، خب تو گام اول خب تلاش کنیم اون آقا طفلی هم اگه نمیدونه بدونه یاد بگیره، اگر خالی بوده ذهنش تو این عجب این وظیفه من بود پس باش، پس سریع هم ناامید نشیم. دو، یه خانم اینجا باید استاد باشه. من دیگه تو این جهت نمیخوام بحثم میمونه. یه خانم باید استاد کل باشه، یعنی باید باشه، بلد باشه به صد روش، به صد روش اینجا همسر عزیزشو تغییر جهت بده، تغییر شکل بده، تغییر نگاه بده، به صد روش. یعنی راحت من قبول نمی کنم ای آقامون نیست، خب بعد شما چی کردی؟ منم گفتم کاش باشه. همین بابا، صد تا روش بود، گفتگو کن، محبت کن، هزاران اینجا سیاست زندگی به کار میاد. دقت فرمودید؟ هزاران سیاست زندگی. یعنی یه بانو باید استاد سیاست من مثبت میخوام بگم، نه معنی پلشتش، معنی پالیتیک و اینا، دروغ و بکش و زنده بمون، این حرفا نه. سیاستی که تو عالم الان متاسفانه موج میزنه معنی درستی که نداره، که سیاستی که در دین، در زندگی، یعنی اداره بلد بودن، مدیریت بلد بودن، کارش چه باشد؟ دلبری، دل از کسی برده، بلی از چند کس، از یک جهان، چون با مکروفن، نه با مکروفن بلکه با صد مهارت، با صد توانایی، با صد دانستن، با صد معرفت، با صد بصیرت میشه جناب آقا رو در وقت این فضاها وارد کرد. خب خب این دومیشو نفهمیدم راستش یعنی چی، نفهمیدم راستش یعنی چی. خب اینو بگم که تقریبا دیگه تمومش کنیم. ببینید موضوع دومی که در بحث رشد عقلی روحی خانم هست، اسمشو میذاریم میدان دادن. بانوی خانه شما باید میدان داشته باشه. عزیزان اگر یه کسی میدان نداشته باشه رشد نمیکنه ها. میدان یعنی اون دامنه و دایره ای که دامنه و هفته چی؟ شبای بعدم سه شنبه باشه؟ خب اگه به شرطی که یلا باشه سه شنبه میشه دیگه، سه شنبه ها به خاطر یلا سه شنبه شد. حالا ببینیم چی میشه؟ باز با دوستان آفتاب گردان صحبت میکنیم ببینیم سه شنبه ها چجوری اوضاع احوالمون. چی میگفتم؟ آها میدون رو میگفتم. ببینید جایی که میدان باشه رشد میکنن، جایی که میدان نباشه رشدی هم نیست. دقت فرمودید؟ اصلا این اصطلاح تو بین ما هم، یعنی فلانی بهش میدون بده ببین چی کار میکنه. بانوی خانه شما باید میدان داشته باشه. اگر من نگاه این عینک دین به چشم باشه، دین به من میآموزه به بانوی خانه میدان بده. آقای عزیز یه مدیر خونه‌ای نباش که همه چی رو تو باید بگی، تو باید انجام بدی، بی امضای شما هیچ اتفاقی نمیفته. ببینید همونطوری که تو انشالله الان توانا شدی، مدیر شدی، از اون جوانی و ناپختگی به یک صلابتی رسیدی، باید به بانو هم میدان بدی، او هم در میدانهای خودش این صلابت و پختگی رو پیدا کنه. البته میدانهای خودش، اینو عقلم میرسه، هر کی تو میدون خودش. اما گاه دیده میشه و گاه این دیدن رو تو خانواده های مذهبی ما پیدا میکنیم که این خانه در این بانو در میدان خانه اصلا هیچ میدانی نداره، اصلا جایگاهی نداره، همه چی رو پدر باید بگه، همه چی رو شوهر باید نظر بده، هیچ تصمیمی رو او نباید بگیره. عزیزان مهمتری، یک نکته مهم بگم، مهمترین روش مدیریت تربیتی سگانه است. خب این سگانه دو سه جلسه درباره‌اش میتونیم مفصل صحبت بیاریمش توی کانتکست های مختلفی، توی جوامع، اتمسفر، مثالا، مصداقا. اون سگانه عبارت است از میدان مدیریت اعتماد، میدان مدیریت اعتماد، میدان مدیریت اعتماد. باید میدون بدی، مدیریت کنه، اعتماد کنی، بعد چک کنی، آسیبا رو دوباره بگیری، آموزش بدی. میدان مدیریت اعتماد، میدان بچه‌م هم همینه، کارگر کارخونه‌م هم همینه، رعیت جامعه هم همینه، شوهرم هم همینه، خانمم هم همینه، اصلا تربیت یعنی همین. میدان مدیریت، اهل بیت هم با اصحاب همین کارو میکردن، میدان مدیریت اعتماد، فرانی برو فرانی مرز انجام بده، میدان مدیریت اعتماد. اعتماد ما هرچه افزایش پیدا بکنه میدانهای بیشتری باید بدیم. البته اینجا من از اون زاویه هم ببینم یه یعنی اگر فرض رو بر این بذارم که آقا داره درست حرکت میکنه، خب آقا داره درست حرکت میکنه، یعنی درست داره میدان میده، یه خانم فهیم بصیر باید اینجا افزایش اعتماد ایجاد کنه، مدیریت بیشتری میشه این کار. پس میدان ها هی وسعت پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه. آقای عزیزم این نکته مهم دیگه هم عرض کنم، هرچه سن شما بالاتر میاد و زوایای اداری زندگی بیشتر میشه، روز اول بچه نبود، یه بچه، دوتا بچه، سه تا بچه، بچه ها کوچولو بودن، بزرگ شدن، او ده ها و صد ها برنامه و کار و اداره امور زندگی و معاش و او همه چی همه چی همه چی. هر چه سن شما بالاتر میاد و گستره و میدان زندگی شما وسعت بیشتری پیدا می کند، شما برای اداره زندگی به یک بانوی مدیر مدبر نیازمندتری. خب این که حرفی که میگم به کوه هیمالیا و قسم از عباس بنده ها، یعنی این حرف حرف بسیار مهمی است. الان نمیخوام منابعش رو بگم که از کجا آوردی این حرفو، اما میخوام نکته دیگه بگم. حالا شما یک آقا در طول مسیر زناشویی باید همسرتو به یه همچین جایگاهی برسونی. من از این کلمات حالم بد میشه ها، سالار و اینا که اصلا نگید شما رو به خدا، اصلا رایحه تعفنش قلب آدم. سالار یعنی چی؟ چه مردش چه زنش، سالار ما نداریم. بحث اداره یک میدانیست که جنت و دوزخ ما به همین میدون وصله، به همین میدون وصله. حالا شمای مردی که عزیزم قوام بودی، یکی از قوامیتات دادن میدونایی به زندگی، که حالا که تو عزیزم دیگه صبح تا شب واسه خود رئیسی شدی، مدیری شدی، دکتری شدی، استاد دانشگاهی شدی، هایپرت رشد کرده، چند تا شعبه زده، وقت سرخارده نداری، بچه ها بزرگ شدن، بالغ شدن، مامان خواستگاری میره، خواستگار میاد، عروس دارم. حالا اگر خدای نکرده یه خانم ضعیف، یه خانمی که بلد نیست اداره کنه، بلد نیست تصمیم بگیره، تفکر حل مسئله ای بلد نیست، یه خانم اینجوری وبال گردن آقا هست ها؟ بعد باید یه کسی به این آقای بگیم پسر خوب، پسر پیشین، حاج آقای امروز از توست که بر توست. یادته جوونیا اون روزی که اینجوری بودی، الا و بلا میخواستی منیت تو میدون نمیدادی. الان دیگه این سن، این خانم توش بهش میدون بدی میترسه، اصلا احساس وحشت میکنه. تو به او حرکت نیاموختی، نذاشتی یاد بگیره، نذاشتی رشد بکنه، یه بانوی ناتوان تو خونه تبدیل کردی. با کمال تأسف کم نیستند خانواده هایی که این ریختیان و این مشکلات هم چی هست. خب ساعت 10 شد، فکر میکردم که امشب این بحث رو تمامش میکنیم و خداحافظی میکنیم و میریم برای عرصونم خدمت شما بحث بعدی، اما خب هنوز این بحث باقی موند. هفته بعد هم به دلیل مراسم و ایام شریف فاطمیه خدمتون نخواهم بود، اگر عمری باشه اون تایم بعدیش که حالا سه‌شنبه ای چهارشنبه ای با توجه به گفتگویی که با آفتابگردانیان عزیز میکنیم بحث رو با هم تنظیم میکنیم. باری از توجه آقایان عزیزم باندوان گران ارجمون بسیار بسیار متشکر هستم. براتون سلامت آرزو میکنم از درگاه خدای متعال، سلامت آرزو میکنم درگاه خدای متعال، انشالله که پر از توفیق باشید. خیلی متشکرم. دعای فرج امام عصر ارواحنا فداه رو با هم بخونیم. از تمام عزیزانی که ابراز لطف کردند و نسبت بحث ها زحمات و خدماتی هم انجام دادند، سوالاتی که مطرح کردن، پاسخهایی که دادید، همه چی متشکرم. انشالله که در پناه خدای متعال مسون باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه وردک توعا و تمتعه فیها طویلا. موفق و پیروز باشید، پر از سلامت و صلابت در پناه خدا. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون، خدا حافظ شما.